بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين إذا عرفت هذا فنقول إن العام يدور بين أن يراد بالنقزه مطلق ترك العمل وترتيب الأثر وهو المعنى الثالث ويبقى المنقوز عاما لكل يقين وبين أن يراد من النقز ظاهره وهو المعنى الثاني. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه. خب ما در جلسه گذشته عرض کردیم که نقض یک معنای حقیقی دارد به معنای رفع هیئت اتصالیه، که عرض کردیم این معنای رفع هیئت اتصالیه مثل نقض حبل در ما نحن فیه معنا نداره، لذا طبیعتاً باید بریم سراغ معنای مجازی. دو تا معنای مجازی هم به عنوان معنای دوم و سوم ما مطرح کردیم. معنای مجازی اول که همون معنای دوم در واقع باشه رفع امر ثابت بود، و معنای مجازی دوم که همون معنای سوم ما باشه مطلق رفع ید عن الشی بود. خب وقتی معنای اول نقض که همون معنای حقیقی نقض باشه در مثل ما نحن فیه ممکن نشد، باید ببینیم معنای دوم رو میپذیریم یا معنای سوم رو. معنای سوم این بود که بگیم مراد از نقض مطلق ترک عمل و ترک ترتیب اثر است، چه شک در مقتضی باشه چه شک در مانع باشه. در واقع منقوض عام است و هر یقینی رو شامل میشه، چه یقین تعلق گرفته باشد به امری که لا یرتفع الا به رافع مثل وضو، چه یقین ما تعلق گرفته باشد به امری که یرتفع به تمام استعداده مثل تیمم که یک استعدادی داره و اینطور نیست که لا یرتفع الا به رافع، و لذا وقتی وجدان ما صورت میگیره ممکنه بگیم دیگه عمر تیمم به پایان رسیده. پس معنای سوم این شد که بگیم مراد از نقض مطلق ترک عمل و ترک ترتیب اثر است. اما معنای دوم این بود که بگیم مراد از نقض همون معنای ظاهریشه، یعنی اختصاص داره متعلق اون به امری که شأنیت استمرار داشته باشه، یعنی در واقع شک در رافع نه شک در مقتضی، یعنی مقتضیش موجوده ما شکمون در رافع. جناب شیخ انصاری میفرماید در روایت در جمله لا تنقض الیقین به شک، کلمه لا تنقض بین این دو معنای مجازی ظهور داره در معنای دوم، یعنی رفع الامر ثابت، یعنی اونجایی که شکمون در رافع باشه نه در مقتضی، این ظهور داره. ولذا اقرب المجازات هم جلسه گذشته عرض می کردیم. اما کلمه الیقین، ببینید ما تو جمله لا تنقض الیقین به شک یه لا تنقض داریم یه یقین داریم، درست شد؟ لا تنقض ظهور داره تو معنای دوم، یعنی رفع امر ثابت. اما کلمه یقین از انصاف نگذریم عامه، یعنی کلمه یقین عرض کنم خدمت شما هر یقینی رو شامل میشه، چه یقین تعلق گرفته باشد به امری که لا یرتفع الا به رافع مثل وضو که مقتضی دارد اما شکمون در رافعه، چه تعلق گرفته باشد به امری که یرتفع به تمام استعدادهی مثل تیمم که اصل مقتضی را ندارد. حالا پس ما یک لا تنقض داریم توی روایت، یعنی فعل ما که یک ظهور داره، ظهور داره در رفع امر ثابت. یک کلمه یقین داریم که این کلمه یقین عام است، یعنی برخلاف لا تنقض که ظهور در رفع امر ثابت داشت، کلمه یقین عمومیت داره. هم عرض کنم خدمت شما امر ثابت رو شامل می شود، هم امر غیر ثابت رو، یعنی فرق نمی کنه که یقین تعلق گرفته باشد به امری که ثابت مثل وضو یا ثابت نیست مثل تیمم. حالا ما آیا ظهور لا تنقض رو مقدم کنیم، یعنی با ظهور لا تنقض در واقع تصرف کنیم در معنای یقین و معنای یقین رو زیغ کنیم، یا نه به واسطه ظهور یقین در معنای عمومیت خودش تصرف کنیم در معنای لا تنقض و بگیم مراد از لا تنقض خصوص رفع امر ثابت نیست؟ جناب شیخ انصاری یه مثالی میزنه برای اینکه این مشکل رو حل بکنه. ایشون میفرماید که ببینید در مثال لا تضرب احدن، لا تضرب احدن، کلمه لا تضرب ظهور دارد که مراد از ضرب، ضرب احیا است نه ضرب اموات. یعنی وقتی یک کسی رو شما بهش میگی نزن، طبیعتاً ظهور داره دیگه، در حد ظهور، ظهور داره در این که آدمای زنده رو نزن، یعنی زید و عمرو بکری که زنده هستن اینا رو کتکشون نزن. لا تضرب ظاهرش این است که مراد ضرب احیاه، اما از اون طرف کلمه احدن عامه و عمومیت کلمه احدن هم شامل احیاء می شود و هم شامل اموات می شود. درست شد؟ حالا عرض کنم خدمت شما تو این موارد شیخ انصاری ادعاش این است که ظهور فعل یعنی لا تضرب قرینه می شود بر اختصاص عام که کلمه احدن باشد به احیاء. یعنی ما ظهور لا تضرب رو مقدم میکنیم و میگیم مراد از احدن احیا است. اینطور نیست که ما عموم احدن رو مقدم کنیم و بگیم عموم احدن قرینه است بر اینکه اراده شده است مطلق ضرب نسبت به احیا و اموات، که بعد بگیم خب پس لا تضرب احدن یعنی هم احیا رو نزن هم اموات رو نزن. درست شد؟ یعنی تو این موارد در واقع ظهور فعل رو مقدم میکنن بر ظهور اون عامی که بعد از فعل اومده. حالا در ما نحن فی همیشون میفرماد همین وضعیت وجود داره، یعنی در لا تنقض الیقین به شک ظهور لا تنقض قرینه است بر این که مراد از یقین، یقین متعلق به امری است که مقتضی دارد و شک نسبت به اون شک در رافعه. چرا؟ چون لا تنقض قرار شد ظهور داشته باشه در رفع امر ثابت. وقتی لا تنقض ظهور دارد در رفع امر ثابت، پس معلوم میشه مراد از یقین هم یقین متعلق به امری است که مقتضی دارد و شکش شک در رافع، نه اینکه ظهور و عمومیت یقین رو بخوایم قرینه قرار بدیم بر اینکه لا تنقض عامه و شک در مقتضی رو هم در بر میگیره. این عرض کنم خدمت شما فرمایش جناب شیخ انصاری در اینجا. من اجازه میخوام این مقدار عبارت رو بخونم تا بعد برسیم انشالله به عرض کنم خدمت شما تتمه مطلب. اذا عرفت هذا، وقتی که این سه تا معنا رو، یک معنای حقیقی، دو معنای مجازی که بین اون دو معنای مجازی، معنای اول مجازی اقرب المجازات بود و معنای دوم اقرب نبود، حالا ایشون میفرماد اینا رو که دونستی، فنقول ان الامر یدو، امر ما دائر است بین ان یراد به نقض، بین این که مراد از نقض مطلق ترک العمل و ترتیب الاثر، این کلمه ترتیب رو عطف به عمل کنید، یعنی ترک رو سر ترتیب هم بیارید. پس یکی این که امر دائر است بین این که مراد از نقص مطلق ترک عمل باشه، مطلق ترک ترتیب اثر باشه، که این همون معنای سوم بود. مطلق ترک عمل یعنی چه امر ثابت باشد چه نباشد، چه شک در مقتضی باشد چه شک در مانع باشد. و بین المن بله و یبقى المنقوض عاما لكل یقینه. طبیعتا در این صورت منقوض هر یقینی را شامل می شود، یعنی یقین به عمومیت خودش باقی میمونه، درست شد؟ اما نقض عرض کنم خدمت شما میره تو معنای سوم که همون معنای در واقع غیر اقرب بود، یعنی اقرب مجازات نبود. یا باید این کارو بکنیم، یعنی در واقع معنای ظاهری نقض رو بگذاریم کنار، معنای غیر ظاهرش رو بگیریم، اما اون مراد از یقین هر یقینی باشه، یعنی اون معنای عام یقین سر جای خودش باقی بمونه. و بین ان یراد من النقض ظاهره. یه راه دوم داریم و اون این که بگیم مراد از نقض ظاهرشه و هو المعنی الثانی که رفع امر ثابت باشه، که البته اگر این رو بگیم فیختص و متعلقه به ما من شأنهی الاستمرار و الاتصال، در این صورت اختصاص پیدا میکنه متعلقش به اون چه که شأنیت استمرار و اتصال دارد، چون رفع امر ثابت بود دیگه. المختص بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى، لذا اختصاص پیدا میکنه به مواردی که این معنای استمرار توش وجود داره، و لذا مراد از یقین دیگه نمیتونه اون معنای عام یقین باشه، یعنی عمومیت نداره نسبت به هر یقینی، فقط اون مواردی را شامل میشود که مقتضی را دارد شکمون در رافع، مثلا وضو، نه مثل تیمم. خب حالا بین این دوتا ایشون میفرماید ولا یخفا رجحان و هذا علی الاول، مخفی نیست که این دومی، یعنی کار دوم بین ان یراد من النقض ظاهره، این نسبت به اون کار اول که ان یراد به نقض مطلق و ترک العمل، این بهتره، درست شد؟ این مناسب تره. چرا؟ لأن الفعل الخاص یسیر و مخصصا لمتعلقه العام. اگر شما یه فعلی داشته باشید و یک متعلقی برای او به نحو عام آمده باشد، ایشون می فرماید فعل خاص مخصص می شود برای متعلق عامش، کما فی قول القائل لا تضرب احدا. خب این لا تضرب خاصه، یعنی ظهور دارد در عرض کنم معنای ضرب نسبت به احیا، گرچه کلمه احدن عام هم احیا رو شامل می شود هم اموات. ایشون می فرماد این لا تضرب که فعل خاص است میشه مخصص احدن، یعنی باعث می شود که کلمه احدن فقط نسبت به احیاء ما معناش کنیم. فان الضرب قرینتون على اختصاص العام که کلمه احدن باشه بلا احیاء. ولا یکون عموم العام، عمومه یعنی عموم عام ما که احدن باشه، للاموات یعنی عمومیت کلمه احدن نسبت به اموات، لا یکون قرینتن على ارادت مطلق الضرب علیه. این نمیتونه قرینه باشه بر این که اراده شده از مطلق ضرب بر عرض کنم خدمت شما اون عام، یعنی چه احیا چه اموات، که سائر الجمادات مثل سائر جمادات، چون اموات هم مثل سائر جمادات میمونن دیگه. مطلق ضرب رو نمیتونیم عرض کنم اینجا بگیم مورد نظر بر اساس عمومیت کلمه احد. در واقع میخواد بگه تو ما نهنفی هم که لا تنقض الیقین به شک داریم، اونم مثل لا تضرب احدنه، درست شد؟ در مثل لا تضرب احدن چطور ما عرض کنم خدمت شما این حرف رو میزنیم، میگیم عمومیت احدن نمیتونه قرینه باشه بر معنای لا تضرب، بلکه ظهور لا تضرب قرینه است بر این که مراد از احدن خصوصه احیا است. خب در لا تنقض الیقین بالشک، لا تنقض ظهور دارد به عنوان اقرب المجازات در رفع امر ثابت، و لذا وقتی اون ظهور داشت در رفع امر ثابت، مراد از یقینم نمیتونه معنای عام خودش باشه، بلکه مراد از یقین اون یقینی است که تعلق گرفته به امری که عرض کنم خدمت شما ثابت است و عرض کنم مثل وضوع استمرار داره، نه امری که مثل تیمم عرض کنم این عمرش تمام میشه و استعدادش تمام میشه. خب این تا اینجا. این ثم لا یتلحم الاحتیاج حین اذن چی میخواد بگه؟ خب عرضم رو دقت کنید، در اینجا اشکالی رو مرحوم شیخ به عنوان توهم مطرح کرده که شیخ انصاری میخواد این اشکال و توهم رو در واقع پاسخ بده. البته اشکال رو ابتداءً به صورت صریح مطرح نمیکنه، بعد بخواد جواب بده، میگه کسی توهم نکنه عرض کنم یه همچی چیزی رو، بعد جواب میده اون توهم رو. حالا اشکال و توهم رو من مبسوط ورود کنم و توضیح عرض بکنم، بعد برم سراغ جواب جناب شیخ انصاری. ببینید دوستان، ما عرض کردیم نقض به معنای ثانی یعنی به معنای رفع امر ثابت است، و مستشکل میخواد بگه اگر شما نقض رو به معنای رفع امر ثابت بگیرید، یه تالی فاسدی پیدا میکنه. حالا چطور تالی فاسد پیدا میکنه؟ ببینید آیون، نقض اگر به معنای سالس باشه یعنی مطلق رفع ید عن الشی، در این صورت یقین به معنای خودشه، یعنی لازم نیست شما یقین رو به معنای متیقن بگیرید، نه، یقین به معنای خودشه. چرا؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید علتش این است که رفع ید از خود یقین معنا نداره، رفع ید از خود یقین معنا نداره. عذرخواهی میکنم، رفعیت از خود یقین معنا داره، یعنی یقین به معنای خودشه، و معنای عبارت هم این میشه لا تنقض الیقین بالشک، یعنی رفعیت از خود یقین نکن، لا ترفع الید عن الیقین، این معنای عبارت خواهد شد. اما اگر نقض ما کلمه نقض به معنای دوم یعنی رفع امر ثابت باشه، اینجا چاره ای نداریم جز این که در کلمه یقین تصرف کنیم، یعنی یقین رو به معنای متیقن بگیریم. چرا؟ چون امر ثابتی که امکان نقض و عدم نقض اون هست متیقن است. حالا تو مثال ما طهارت سابقه است، نه نفس یقین، چون اساسا یقین یک امر ثابتی نیست که مقتضیش موجود باشه، اقتضاء بقا که نداره. که وقتی شما میگید رفع امر ثابت، پس معلوم میشه مراد از یقین متیقنه، چون اگر مراد از یقین خود یقین باشه، خب یقین رو شما باید رفع امر ثابت فرض کنید که لا تنقض رو نسبت به او بیارید، و لا تنقض هم به معنای رفع امر ثابت باشه. خب پس اگر شما لا تنقض رو به معنای سوم بگیرید، یقین معنای خودش رو داره، اگر به معنای دوم بگیرید ناچارید که یقین رو عرض کنم به معنای خودش نگیرید و بگید مراد از یقین متیقنه. خب روشن است که اراده معنایی که نیاز به چنین تصرفی نداشته باشه، این مقدم است بر اراده معنایی که نیاز به چنین تصرفی دارد. یعنی ما اگر یه جوری معنا کنیم که یقین به معنای خودش باشه، این طبیعتاً مقدم است بر این که بخوایم طوری عبارت رو معنا کنیم که یقین به معنای متیقن باشد. این اشکالی که در واقع متوهم اینجا مطرح کرده، که این اشکال رو سربسته جناب شیخ انصاری بهش اشاره میکنه. حالا شیخ در جواب چی میفرماید؟ شیخ در جواب میفرماید این توهم و اشکال صحیح نیست. چرا؟ ببینید دلیلش این است که تصرف در معنای یقین علی کل حال لازمه، فرقی هم نمیکنه شما معنای دوم رو مورد نظر بگیرید یا معنای سوم. با چه توضیحی؟ ببینید این نقض قطعا نقض اختیاری است. چرا میگیم مراد از نقض در لا تنقض نقض اختیاری است؟ چون نهی بهش تعلق گرفته و نهی به چیزی تعلق میگیرد که در اختیار مکلف باشه. معنا ندارد که یه چیزی که در اختیار مکلف نیست و انسان نسبت به اون ناچاره و هیچ اختیاری ندارد، عرض کنم خدمت شما، نسبت به اون نهی صورت بگیره. مثلا به ما نهی کنن که تو این شکلی نباش. خب من خلقت من به یک صورت خاصی است، به یک شکل و شمایل خاصی است، این در اختیار من نیست و در اختیار من نبوده که من بخوام این شکلی باشم یا نباشم. خب چیزی که در اختیار من نیست که دیگه نهی بهش تعلق نمیگیره. پس قطعا مراد از نقض نقض اختیاری است. این مقدمه اول. نقض اختیاری منهیون ان نمیتونه اصلا به خود یقین تعلق بگیره. چرا؟ فرقی هم نمیکنه معنای دوم رو شما در نظر بگیرید در لا تنقض یا معنای سوم رو، چون با عارض شدن شک در زمان لاحق یقین خود به خود نقض می شود، چه ما بخوایم چه نخوایم. یعنی وقتی من یقین داشتم سابقا به طهارت، الان شک کردم، خب الان نسبت به زمان لاحق یقین نقض شد دیگه، من بخوام نخوام اثری نداره. با عارض شدن شک یقین خود به خود نقض شد، چه ما بخوایم چه نخوایم. پس نقض طبق این معنا دیگه اختیاری نخواهد بود تا نهی شارع نسبت به اون تعلق بگیره. پس نمیتونه مراد از یقین خود یقین باشه علی ای حال. پس نمیتونه مراد از یقین خود یقین باشه علی ای حال، فرقی هم نمیکنه معنای دوم یا معنای سوم. خب حالا اگر مراد از یقین خود یقین نیست، پس مراد چیه؟ جناب شیخ انصاری دو تا احتمال اینجا مطرح میکنه. میگه ممکنه بگیم مراد از یقین متیقن است، یعنی لا تنقض الیقین، چه معنای دوم چه معنای سوم، به معنای لا تنقض المتیقن است. یعنی متیقن سابق ما که طهارت باشه، اون متیقن رو نقض نکن، سر جای خودش نگهش دار، الان هم معامله متطهر بکن با خودت، احکام طهارت سابق رو الان هم بار کن. این یک احتمال. احتمال دوم این است که مراد از یقین احکام یقین باشه نه خود یقین. یعنی لا تنقض الیقین معناش این باشه که تو نقض نکن احکام یقین رو. البته یه نکته ظریفی اینجا وجود داره که جناب شیخ توجه بهش میده، و اون این که ما که میگیم مراد از یقین احکام یقین هست تو طبق این احتمال دوم، یعنی نقض نکن احکام یقین رو، مراد ما از احکام یقین احکام نفس وصف یقین نیستا. چون اگر وصف یقین یک حکم شرعی داشته باشه، مثل این که مثلا یک کسی نذر بکنه، مثلا روزی 1000 تومان صدقه بده، مادام که یقین به حیات زید داره، مادام که یقین به حیات زید دارد روزی 1000 تومان صدقه بده. خب این آقا وقتی شک کرد در حیات زید دیگه وصف یقین نداره. وقتی وصف یقین نداشت الان شک داره، چه استصحاب بکنه چه نکنه دیگه صدقه دادن بر او لازم نیست، چون این صدقه دادن منوط بود به چی؟ به وصف یقین. وصف یقین هم الان از بین رفته. پس مراد از احکام یقین احکام نفس وصف یقین نیست، درست شد؟ پس مراد از احکام یقین چیه؟ ایشون می‌فرماید مراد از احکام یقین احکام متیقن است که از جهت یقین برای مکلف ثابت شده. یعنی احکامی که متیقن دارد از این جهت که متیقن یقین بهش تعلق گرفته. مثل چی؟ مثل جواز دخول در صلات. مثلا کسی که سابقا طهارت داشته، این شخصی که قبلا طهارت داشته احکام این طهارت را از جهت اینکه یقین دارد به طهارت باید بار بکنه. حالا احکام متیقن از جهت یقین چیه؟ احکام این طهارت از جهت یقینی که داره مثلا جواز دخول در صلات است، جواز طواف، جواز لمس خط مصحف. این احکام مثل خود متیقن یک استمرار شعنی دارن، یعنی این جواز دخول در صلات استمرار شعنی داره، یعنی لا یرتفع الا به رافع. پس این جواز دخول در صلات برای شخص متطهر که سابقا یقین به طهارت داشته استمرار داره تا وقتی که ناقض اون حادث بشود. عبارت رو نگاه کنید تا اینجا رو. ثم لا یتوهم الاحتیاج حین اذن، توهم نشود که حین اذن. حین اذن یعنی تو این صورتی که ما نقض رو به معنای دوم گرفتیم، چون جنبندی ما این شد دیگه که نقض به معنای دوم یعنی رفع امر ثابته، میگه حین اذن توهم نشود که ما احتیاج پیدا میکنیم الى تصرف فی الیقین به ارادت المتیقن منه. یعنی اگر معنای دوم مورد نظر باشه یعنی رفع امر ثابت، لازمش این است که شما یقین رو به معنای متیقن بگیرید، و حال این که اگر معنای سوم مورد نظر باشه یقین به معنای خودش خواهد بود، چون رفع یده از یقین معنا داره، اما رفع یده عرض کنم رفع امر ثابت نسبت به یقین معنا نداره، چون یقین امر ثابت نیست که ما بخوایم لا تنقض رو به معنای دوم بگیریم و یقین رو سر جای خودش نگه داریم. لذا ناچاریم یقین رو بگیم اراده متیقن شده ازش. خب حالا جناب شیخ انصاری میفرماید توهم نشود که طبق معنای دومی که ما به نتیجه رسیدیم لازمش تصرف در معنای یقین است، به این صورت که اون رو به معنای متیقن بگیریم. این توهم نشه. چرا لا یتوهم؟ میفرماید لأن التصرف لازم على کل حال، شما طبق معنای سومم که بگیرید باید تو یقین تصرف کنید. چرا؟ فإن النقض الاختیاری القابل لورود النهی علی، چون نقض اختیاری که قابلیت دارد که نهی برش وارد بشه، چون نهی وارد شده دیگه، پس نقض اختیاری، این لا یتعلق به نفس الیقین علی کل تقدیر، این نمیتونه به نفس یقین تعلق بگیره علی کل تقدیر، یعنی چه معنای دوم چه معنای سوم. چرا؟ چون عرض کردم با آمدن شک، یعنی در زمان لاحق وقتی شما شک کردید، اگر شک آمد یقین خود به خود نقض میشه، چه بخوایم چه نخوایم. پس نقض طبق این معنا دیگه معنای اختیاری نخواهد بود تا نهی شارع بهش تعلق بگیره. پس طبیعتا نمیتونه مراد از یقین خود یقین باشه علی کل حال. پس مراد چیه؟ میگه بل المراد نقض و ماکان علی یقین منه و هو طهارت السابقه، یا مراد نقض متیقن است، ماکان علی یقین منه که طهارت سابقه باشه میشه متیقن، یا مراد نقض احکام یقینه. درست شد؟ حالا احکام یقین رو نکته ای رو ظریف در موردش ذکر میکنه، میگه والمراد به احکام الیقین لیس احکام نفس وصف الیقین. فکر نکنید مراد از احکام یقین احکام نفس وصف یقین است، نه. از لو فرزنا حکما شرعیا محمولا على نفس صفت الیقین، اگر شما فرض کنید یک حکم شرعی رو که هم شده بر نفس صفت یقین، ارتفع به شک قطعا. مثل کی؟ مثل کمن نظر فعلا، مثل کسی که نظر بکنه مثلا صدقه هر روزه را فی مدت الیقین به حیات زید، یعنی میگه آقا تا مدتی که من یقین دارم به حیات زید، عرض کنم روزی 1000 تومان صدقه میدم، روزی مثلا 100 تا صلوات میفرستم، روزی اینقدر کار میکنم. خب این اگر شک کرد، با شک دیگه یقین از بین رفته، این نظرش دیگه لازم العمل نیست، این مورد نظر نیست. میگم اگر این مورد نظر نیست، احکام نفس صفت یقین مورد نظر نیست، پس مراد چیه؟ میگه مراد از احکام یقین بل المراد احکام المتیقن المثبت له من جهت الیقین، احکام متیقن است، یعنی طهارت، طهارت سابق. البته از این جهت که ما یقین بهش داریم، یعنی اگر من الان که شک دارم در طهارت یقین داشته باشم، از جهت یقین به طهارت چه احکامی برای طهارت ثابته؟ میگیم خب اگر تو یقین به طهارت داشته باشی، جواز دخول در صلات داری، جواز طواف داری، جواز عرض کنم مس خط مصحف داری و امثال اینها. ایشون میفرماد این احکام مثل جواز دخول در صلات و جواز طواف و امثال اینها که نفس المتیقن مثل خود طهارت ایضا لها استمرار شهری، یعنی این جواز دخول در صلات یک استمرار شأنی داره که لا یرتفع الا بالرافع، فان جواز الدخول فی الصلات بالطهاره، جواز دخول در صلات به واسطه طهارت، امر مستمر الى ان يحدث ناقضها و کیف کان. خلاصه آیون فل مراد، پس مراد یکی از این دو تا معناست، اما نقض المتيقن و المراد به رفع الید ان مقتضای اون متیقن، و اما نقض احکام یقین. البته از ای ثابت احکام یقین یعنی چی؟ یعنی اون چه که ثابت، احکامی که ثابت است، لل متیقن من جهت الیقین، و المراد هین ازم رفع الید انها، مراد در این هنگام رفع الید از این احکامه. یعنی عرض کنم نقض به معنای رفع الید از این احکامه که لا تنقض میگه شما رفع الید نکن از این احکام. این عرض کنم تا اینجا و یمکن دیگه انشاءالله میمونه برای جلسه آیندمون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.